أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
به ذهنم آمد چند تا از جملات امام باقر علیه السلام به عنوان آموزه هایی از مکتب حضرت، اینا رو نقل کنم براتون به عنوان تیمون و تبرک و بهره گیری از این امام بزرگوار. این حدیث رو امام باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جوفی که گفتیم از اصحاب سر حضرت بود فرمود. ببینید عزیزان من، گفتیم که اهل سنت بهره آنچنانی از اسلام ندارن، اما بگم براتون، شیعه بودن هم به ادعا نیست، شیعه بودن هم حقیقت تشیع رو میخواد. محبت اهل بیت به ادعا نیست، محبت اهل بیت باید همگونی و مشابهت بیاره. نمیشود ما مدعی محبت اهل بیت باشیم و عملی که مورد انزجار اهل بیت انجام بده. محب واقعی کسیست که از محبوبش تبعیت میکنه. قبلو کان حبو که صادقن لعتعته ان المحب لمن یحبو اطیعو. فرمود اگر محبت تو صادق است، اطاعت اون محبوبت رو میکردی، چرا که محب مطیع محبوبشه. فلذا کسی اگر محبت اهل بیت رو داره، باید این محبت ظهورش در اطاعت و فرمانبری از اون بزرگواران باشه، در گام نهادن به جای گام اون بزرگواران باشه. حالا دو سه تا حدیث در همین زمینه از امام باقر علیه السلام میخونم. به جابر ابن یزید جوفی فرمودن بلغ شیعتی عن السلام. اولا این پیام سلام امام باقر به همه شما عزیزان. به جابر فرمودن جابر ابن یزید جوفی، ای صاحب سر من، به همه شیعیان من از جانب من امام باقر علیه السلام سلام برسیم. من اینجا یه نکته لطیفی که تو رفت و شیدی دارم اشاره کردم، همینجا بفهمیم دیگه. ببینید اگر ما امروز میگیم السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر، این در واقع جواب سلام بریم. سلام رو کی داد اول؟ امام باقر. فرمود بلغ شیعتی عنی السلام، به شیعه من از جانب من سلام برسان. و اعلمهم انه لا غرابت بیننا و بین الله عز و جل، و اونها رو آگاه کن ای جابر که بین ما اهل بیت و بین خدای عز و جل هیچ خیشاوندی وجود ندارد. و لا یتقرب الیه الا بالطاعت له، و به خدا نمیتوان تقرب جست و نزدیک شد مگر با فرمانبری و اطاعت از خدا. یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. هر کسی اطاعت فرمان خدا رو به جا آورد و محبت ما رو هم در خانه دلش داشت، این دوتا رو با هم، او دوست ما اهل بیت. و من عصى الله لم ينفعه حبنا، و کسی که عصیان خدا رو به جا میاره، معصیت خدا رو میکنه، محبت ما به او سودی نمیرسانه، چون فایده محبت اهل بیت اینه که انسان با مطیع خدا و فرمانبر خدا میکنه. در یه حدیث دیگری امام باقر فرمود فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه. قسم جلاله خورد امام معصوم، فرمود سوگند به الله که شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی رو داره و فرمانبر و مطیع خدای متعال. جز چنین فردی کسی شیعه ما نیست. باز در حدیث دیگری فرمود ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. فرمودن به ولایت ما کسی نائل نمی شود مگر با عمل به فرامین الهی و با ورع و پرهیز از معاصی و گناه. این آموزه بزرگی است که انشالله امروز از مکتب امام باقر علیه السلام بگیریم. نمی شود مدعی محبت، مدعی تشیع، مدعی عرفان، مدعی سلوک در مکتب اهل بیت شد و نسبت به احکام الهی بی‌اعتنا بود. فرامین الهی رو زیر پای گذاشت یا نواهی الهی رو مرتکب شد بی‌پروا. اینا قابل جمع نیست. چون گاهی اوقات ماها دچار یک نوع غفلت‌هایی میشیم. گمانمون این است که واقعا چیزی کسر نداریم تو مسیر پیروی از اهل بیت، در حالی که لازم اینجور احادیث رو بخونیم تا بفهمیم رسیدن به اون قله‌های بلندی که هر جلسه آرزو میکنیم خدای متعال توفیق بده به برکت اهل بیت ما به اون قله‌های کمال انسانی که مد نظر اهل بیت بوده برسیم. خب رسیدن به او همونطور که محبت و ارادت و صمیمیت نسبت به اهل بیت رو لازم داره، اهتمام و تلاش و مجاهدت و عمل و تقوا و ورع رو هم نیاز داره. حدیث دیگری باز بخونم از حضرت امام باقر علیه السلام، یه تیکه ایست از یکی از احادیث. فرمودن لا تزول قدم یوم القیامه حتی تسأل عن ثلاث. فرمودن روز قیامت قدم از قدم انسان نمیتونه بر بداره مگر اینکه قبلش از سه چیز مورد سوال قرار میگیره. من عمرهی فیما افنا. اولین سوالی که ازش میکنن، میگن به تو عمری دادیم، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، هر چقدر عمر کردی تو دنیا، بگو ببینم این عمرت رو در چه زمینه ای هزینه کردی و صرف کردی، برای چی مصرف کردی. و عن مالهی من عینک تسبه و فیما انفقه. دوم در مورد دارایی و مالش، که این دارایی و ثروت رو از چه راهی کسب کردی و به دست آوردی و در چه زمینه ای او رو هزینه کردی. اینم سوال دوم. و سوال سوم، و ان حبنا اهل البیت. و سومین سوال در مورد محبت ما اهل بیت. این سه تا چیزیه که در واقع انسان قدم از قدم نمیتونه برداره به فرموده امام باقر علیه السلام در روز قیامت مگر این که در این سه زمینه پاسخ موجهی داشته باشه. از امام باقر علیه السلام فرمودن ثلاثتون من کن فیه استکمل الایمان بالله. فرمودن سه چیزه که اگر در کسی وجود داشته باشه ایمان او به خدا در مرحله کمال خواهد. من اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل. اول این که وقتی خوشنود شد، خوشحال شد، خرسند شد، این خوشحالی، این رضایت، این خرسندی او، این نشاط و شادی او، او رو وارد باطل نکنه. نکنه به خاطر خوشحالی خدای نکرده مرتکب چیزی بشه که او درست نیست. این نکته هم یادتونه کجا تذکر دادم؟ بله؟ توی رحتوشه دیدار، توی بحث لعن و تبری، تو داستان نهم ربیع اونجا اشاره کردیم. که نکنه خدای ناکرده گرچه اینکه ظالمی با اون همه ظلم و تباهی به ذره ای از عقوبت و کیفرش در این دنیا رسیده، مایه شادی همه دوستداران اهل بیت و دوستداران حقیقت و فضیلته، اما نکنه این شادی ما رو به رفتارهایی وادار کنه که اونها با موازین اخلاق دینی، با معیارهای رفتار یک انسان پیرو و اهل بیت سازگار نیست. اونجا این تذکر رو دادم، حالا شاهدش اینجا اومد. فرمود اولین چیزی که سبب کمال ایمان انسانه اینه که وقتی که شاد شد، سر کیف اومد، سر ذوق اومد، اون چی که باب طبعش بود اتفاق افتاد، یه خیلی خوشحال و سر حاله، این خوشحالی و نشاط او رو خارج نکنه از اون چیزی که مورد رضایت خداست و داخل در باطل نکنه. دوم، و من اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق. دوم اینه که وقتی غضبناک شد، این غضب و خشم او رو از حق خارج نکنه. نکنه حالا از دست یک کسی عصبانی شدی، حالا چه عصبانیت های شخصی که امیدواریم هیچ وقت نشین، اونا جنبه نفسانی داره. الغضب و ضرب من الجنون، اون غضب یه شاخه از جنون و دیوانگیه. اون غضب غضب منفوره، اون غضب خوب نیست. اما غضب الهی داریم که انسان به خاطر خدا غضبناک بشه، به خاطر خدا خشم بگیره. دیدید وقتی که ابوذر غفاری رو یه بار اشاره کردم، میخواستن تبعید کنن به روزه، امیرالمومنین و حسنین او رو بدرقه کردند. امیرالمومنین به او فرمود چی؟ فرمود ای ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. فرمودن ای ابوذر تو غضب کردی به خاطر خدا، و بنابراین امید به همون کسی داشته باش که برای او غضب کردی. ببینید پس غضب الهی هم داریم، غضبی که به خاطر خدا انسان سر خشم آمد. خب فرمود حالا کسی که برای خدا به غضب آمده ها، از دست یه ظالمی، یه ستمگری، یه کافری، یک بیدینی، یک فاسقی، یک فاجری به خاطر خدا به خشم آمده، اما این خشم لم یخرجه غضبه من الحق، این خشم او را از حق خارج نکنه. نکنه چیزی که حق نیست بگه، یا رفتاری که حق نیست و سزاوار نیست انجام بده، حتی نسبت به دشمنش که دشمن خدا هست. سوم، و من اذا قدره لم یتناول ما لیس له. فرمود سومین خصوصیتی هم که سبب کمال ایمانه در یک انسان مؤمن اینه که وقتی که قدرت پیدا میکنه، این قدرت سبب نشه که به اون چیزی که متعلقه به اون نیست دست دراز کنه، و به خاطر اینکه زورش میرسه میتونه به حقوق دیگران تعدی کنه، چیزی که متعلقه به اون نیست رو طلب کنه و قصد کنه. این سه تا خصوصیت ویژگی هایی هستن که ایمان به خدا در فردی که اینها رو داشته باشه به کمال رسیده. حدیث دیگه فرمود اربع من کنوز البر، فرمود چهار چیزه که اینا از گنجهای خوبی و نیکیه. گنج دیگه، اول کتمان الحاجه. وقتی انسان نیازمند بود این نیاز خودش رو بپوشونه، کتمان کنه، هر جا رسید ابراز نارضایی و نیازمندی نکنه، این نیاز خودش رو مخفی کنه، آب روی خدا رو نبره پیش اینو که آره خدا به ما نرسیده، وضعمون خرابه، دستمون خالیه، وضعمون خرابه، حفظ کنه آب روی خدا و اولیاء خدا، حاجت خودش رو بپوشونه، مخفی کنه. اینا رشد میده انسان، اینو گفت از گنجهای بره دیگه، این که آدم نیازمندی خودش رو مخفی کنه، تو ظاهرش به قول معروف میگن چیه، با سیلی هم شده صورت خودش رو سرخ نگه داره، آبروی خدا و اولیاء خدا رو حفظ کن. دوری نباشه که همه بگن که ای داد بیداد، عجب خدایی بی فکری، به میمنده آفریده، اصلا به فکر نیازش نیست. دوم کتمان و صدقه، وقتی صدقه ای داد، کار خیری کرد، انفاقی کرد، ای را هم مخفی بداره، اظهار نکنه، نشون نده، یواشکی مخفیانه، یه جوری که حتی اون کسی که داره دریافتم میکنه نفهمه کی داد بهش. دیدید ائمه این کارا رو میکردن دیگه، خود امیرالمومنین، سایر ائمه نقل شده، شبها میرفتن مخفیانه بدون اینکه خودشونو معرفی کنن در خانه نیازمندان و به اونها کمک میکردن، و اونا نمیدونستن این کسی که میاد کمک میکنه کی. کتمان و صدقه. سوم و کتمان الوجع، درد خودش رو هم کتمان کنه، مخفی کنه. یعنی بیماری اومد، دردی آمد، اینم مخفی نگه داره. چرا؟ چون تمام این مسائل سازندگی داره. چراش اینه؟ کتمان الوجه، بکوشونه، مخفی کنه بیماری رو، درد خودش رو. به هر کی رسید نگه آی ببین مثلا فلان جام درد میکنه، فلان جام بیمار، حالا اون یه وقت میده پیش پزشک، به پزشک گزارش میده بیماریش رو، اما نه به این اون نشون نده، اظهار نکنه. چهارم و کتمان المصیبه، اگر مصیبتی هم براش اتفاق افتاده، یه حادثه تلخی دردناکی، او رو هم مخفی کنه، کتمان کنه. چون اگر اینا رو آدم کتمان بکنه بپوشونه، اینا سازندگی های بسیار عظیمی داره در انسان.
بحث ابتلاعات مفصل گفتیم تو این جلسه دیگه، اینا تصادفی پیش نیامده، اون احتیاجی که پیدا کردم، این نمیدونم دردی که پیش آمده، این مصیبتی که برم وارد شده، اینا تصادفی پیش نیامده، من برای رشدم نیاز داشتم به همچین چیزهایی، به خدا پیش ها بود. خب اگر بخوام اثر خودش رو زودتر بذاره، راهش اینه که مخفی کنم، مثل دیگه زود پس که وقتی درجه میبندی نمیذاری بخارش بزنه بیرون، غذایی رو که در حالت طبیعی ممکنه 4-5 ساعت بعد میپخت، ظرف یه رو 20 دقیقه میپزه. اگه شما میخوای به پختگی برسی، مصائب رو مخفی کن، ببندر، نذار تخلیه بشه، با درد دل کردن، با اظهار نارضایی کردن، اظهار نیاز کردن. حدیث دیگه فرمود ثلاثتون من مکارم دنیا و الاخره، فرمود سه چیز از مکارم دنیا و آخرت، از اون چیزهای بزرگی که کرامت به انسان میده، هم در دنیا آدم رو کریم میکنه و بزرگ، و هم در آخرت کرامت به آدم. اون سه تا چیه؟ ان تعفو و من ظلمک، اول اینکه کسی به ستم کرد او رو عفوش کنی، عفوش کنی، کسی به ظلم کرده، دیروز ضعیف بودی، زورش میرسید اومد به تو ظلم کرد، حالا ورق برگشت، تو به قدرت رسیدی، او ضعیف شد، زورت میرسه بری تلافی کنی، اما نکن، نکن، عفوش کن. عفوی که در موضع قدرت آدم انجام میده خیلی بزرگه، هم خود اون فرد خطاکار متنبه میشه، میفهمه ببین طرف زورش میرسید، میتونست دمار از روزگار من در بیاره، میتونست دقیق دلیش خالی کنه سر من، اما اصلا به روی منم نیومد که من یه روزی همچین بدی به او کردم. خیلی تأثیر سازنده تربیتی داره و خود این شخص رو در نظر او خیلی بزرگ میکنه، که عجب آدم بزرگیه که تونست اینجوری کریمانه با من برخورد کنه، پیش خدا هم آدم رو بزرگ. اون میفهمه که شما بالاخره اومد به شما ظلم کرد، حقتونو خورد، شما کارمند اداره بودید، اون رئیس اداره بود، اومد کلی بهتون ظلم کرد، حالا او شده کارمند، حکم ریاست به اسم شما صادر کرد، او خوب میفهمه که شما الان میتونی تلافی کنی، و وقتی تلافی نمی کنی اصلا دروش هم نمیاری که یه روزی با شما یه همچین رفتار زشتی کرد، خدا میدونه چقدر او رو پشیمان میکنی از اون رفتارش و چقدر میسازی او رو. دقت کردین؟ وقتی او میدونه قدرت دارید، میتونید تلافی کنید و نمی کنید، نه سازندگی دارید. و تصل من قطعک، و کسی که با تو قطع رابطه کرده، تو بری باش ارتباط برقرار کنی، با تو قهر کرده، خوش کرده به تو، رابطهشو قطع کرده، بری نازشو بکشی، ولو حق با توه، او مقصره، اما تو برو نازشو بکش، تو برو بگو من از تو عذر میخوام، برو قربون صدقش برو، بگی بغلش کن، ببوسش، رابطتونو برقرار کن. من تسلم من قتلت، اینم انسان رو بزرگ میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. سوم، و تحلم ازا جهل علی، سفوم هم این که وقتی جاهلانه با تو برخورد شد، برخورد جاهلانه ای با تو کردن، تو حلم ببرزی، از کوره در نری، این حلم، این بردباری در برابر برخوردهای جاهلانه، این هم چیزیست که انسان رو هم در دنیا بزرگ میکنه هم در آخرت. و سه چیز شد، یکی این که کسی که به ستم کرد عفوش کنه، ولو اون که قدرت، چون میدونی عفو مال وقتی یک آدم زورش میرسه عفو نکنه دیگه، و الا مثلا یه آدم خیلی مثلا آقای رضازاده مثلا خوابونده تو گوش من، منم میگم خب باشه من هم عفوش کنم، عفوش نمیکردی چی کار میتونستی بکنه، دقت میکنی؟ نه، عفو مال وقتی یک آدم زورش میرسه، قدرت داره، کسی که به تو ستم کرد عفوش کنی، کسی که باید قطع ارتباط کرد رابطه برقرار کنی، و کسی که باید برخورد جاهلانه کرد با حلم و مدارا باش رفتار کنی و مواجه بشی. در یه حدیث دیگری حضرت فرمود ان ظلمت فلا تظلم، فرمود اگه مورد ستم واقع شدی تو متقابلا نرو ستم کن. چون گاهی اوقات ما فکر میکنیم چون به ما ظلم کردن ما هم حق داریم متقابلا ظلم کنیم. نه، اگر مورد ظلم واقع شدی تو متقابلا ظلم نکن. حد اکثر اینه که تو میتونی قصاص اون رفتار رو انجام بدی، بیش از اون نرو، زیاد روی نکن. البته قشنگتر اون حدیث قبلی بود که گفت اصلا ببخشش. حالا نمیخوای ببخشیش، میخوای مجازاتش کنی، خب او یه سیلی زده تو هم یه سیلی بزن، یه همه داری دوتا سیلی بزن. وقتی به ظلم شد تو متقابلا ظلم نکن. ان خانوک فلا تخون، اگر به خیانت کردن تو متقابلا خیانت نکن. و ان کذبت فلا تغضب، اگر تکذیبت کردن، گفتن دروغ میگه این آدم، یه حرفش راست نیست، حرفش حسابی نیست، غضبناک نشو، از کوره در نرو. ان مدحت فلا تفرح، اگر مورد ستایش قرار گرفتی تشویقت کردم، بارک الله بهت گفتن، هورا کشیدن برات، خیلی خوشحال نشو. چون این خلق اقبال و توجهشون خیلی خلاصه پای اساس حسابی نداره. حالا تویی که نمیدونم برات این همه کف زدن و هورا کشیدن، یه دونه دلقک میاد براشون توی یه سیرک بازی میکنه، ده برابر این براش درس میزن. این دست زدن و هورا کشیدن همچی چیزی نیست. بنابراین وقتی هم مورد مدح و ستایش و تشویق دیگران قرار گرفتی خیلی خلاصه خوشحال نباش. ببین خدا چی داوری میکنه راجع به تو، در معیارهای الهی چجوری هست. در معیارهای بشری بشر خیلی منطقی موضع نمیگیره، خیلی از وقتا از سر هوس و هوا و جهل و امثالی حرفا رفت. حدیث بعدی، حضرت فرمود علیکه به ذات نفسک و دع ما سواها، فرمود بر تو باد بر پرداختن به خیشتن سازی خود سازی، به خودت برس، بقیه رو ولشون کن، بقیه چیزا رو ول کن. آقا فلان چیزو فلانی خورد، فلان چیزو فلانی، به خودت برس، ببین چیکار داری میکنی. امیر المومنین تو نهج البلاغه فرمود پیش محاسبه نفس خودتو بکن، برای نفس دیگران محاسبی وجود داره که دیگه نیازی به این نیست که تو هم بخوای بری محاسبه کنی اینو اون چیکار کرد. خدا محاسبه میکنه عمل دیگران، تو بشین حاسب نفسه، محاسبه نفس خودت رو. اینجا امام باقر فرمود علیکه به ذات نفست، بر تو باد به پرداختن به خودت، بقیه چیزا رو رها کن، بی خودی وقتت رو تلف نکن. ای سرت به اینو اون گرم میکنی، این بده، این اونجا عیب داره، این اونجوری کرده فلانه، از خودت باز موندی بنده خدا، یه امه اینو اونو نعف کردی، از خودت چی؟ سهمیه خودت چی؟ حدیث بعد، حضرت فرمود الیوم غنیمتون و قدن لا تدری لمن هو، فرمود همین امروز غنیمته، امروز رو غنیمت بده، نمیدونی فردا متعلقه به کیه، معلوم نیست فردا وجود داشته باشید، همین الان رو که فعلا نقده غنیمت بده. نگو حالا مثلا جوونیم، حالا به زی خود خوش بگذاریم، خب سنگی گذاشتیم انشالله میریم دنبال خود سازی، دنبال تزکیه نفس، دنبال کی به شما وعده داده به اون سن برسید، کی به ما قول داده یک ثانیه بعد زنده. و اون همین الان، همین امروز رو غنیمت بده، فردا رو نمیدونی متعلقه به چه کسی است، چه بسا متعلقه به تو نباشه، به وجود نداشته باشه. باز حدیث دیگه فرمود ایاکه و تفریط عند امکان الفرصه، فرمود بر تو باد به این که پرهیز کنی از دست دادن فرصت ها، فرصتت رو از دست نده، موقعیتی که داری از دست نده، معلوم نیست در آینده این موقعیت فراهم بشه. امروز فعلا یه امکانی وجود داره، چه بسا فردا خدا این امکان رو گرفت سلب کرد. من چقدر داشتم دوستایی که خدا رحمت کنه تو زمان حاج آقای دولابی، خب طرف اون دوست رو میدونستم مثلا آدم خوبیه، آدم دیگه مثلا شایستگی اینو داره که بیاد تو محضر اون بزرگوار استفاده کنه. مثلا بهش گفتم فلان یه جلسه خوبیه من میرم مثلا اگه دوست داشته باشی با هم بریم فلان. هی این هفته کار دارم، اون هفته نشد، اون هفته نمیدونم مهمون داریم، اون هفته فلان، هیچی. یا ها اعلام کردن انا لله و انا الیه راجعون. اون بزرگوار پرواز کرد. حالا تو سر خودش میزنه که فلانی چقدر به من گفتی و من نیومدم. این فرصت ها همیشه موندنی نیست. موقعیتی که پیش آمد را همون موقع غنیمت بدونید. نگید حالا بعد الان فعلا به این کارام برسم، کسب و کارم و فعلا یه خود رونق بدم، بعد میرم فلان جلسه را.
تمامیت یوسف باقی مطمئن طلب آقا
همون فرصت ها را از دست داده، برحذر باش از دست دادن فرصت ها. حدیث دیگه هم داریم که فقطن ملفر است و انها تمر رو مر رسته ها. فرصت ها رو غنیمت بدونید، چون این ابرها که چجوری عبور میکنن سریع تو آسمان، همینجوری فرصت ها از دست میرن، موقعیت ها از دست میرن. ممکنه دیگه اون موقعیتی که تا دیروز در اختیار ما بود فردا در اختیار ما نباشه. هیچ تضمینی وجود نداره برای استمرارش. اما کوتاهی نکن در هنگامی که فرصتی فراهم. یه دو بیتی منصوب به امیرالمومنین هست که فرمود ما فاطمه زا و ما سیعتی که فعین قم فقطن مل فرصته بین العدمین. فرمود دیروز که گذشت، که گذشت همون شد، فردام که نیامده، تضمینی هم وجود نداره فردایی برای ما وجود داشته باشه. پس برخیز و این فرصت بین دو عدم رو غنیمت بشمار. گو از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. یعنی استفاده درست است فرصت‌های حال، در حال زندگی کردن. میگن صوفی ابن الوقت باشد، ابن الوقت یعنی تو لحظه زندگی میکنه، هر لحظه ای سعی میکنه به عنوان تنها لحظه ای که در اختیارش هست بیشترین بهره رو از اون لحظه ببره و زیباترین لحظه رو در اون موقعیت داشته باشه. ببین اگه به ما بگن که آقا الان آخرین ساعت عمرته، میریم میگردیم ببینیم زیباترین کار، بهترین کاری که میشه کرد چه کاریه تو یه ساعت باقی مونده انجام. حالا انسان عارف اینجوریه، هر لحظه رو احتمال میده آخرین لحظه عمرشه، لذا سعی میکنه در اون لحظه زیباترین رفتار طول عمرش رو انجام بده. وقت مجموع این لحظه ها رو کنار هم بچینید، چه زندگی زیبایی درست میکنه و متعالی و بزرگ. تو روایات هم داریم درمونم وقتی نماز میخونی مثل کسی نماز بخون که آخرین نماز عمرش رو داره میخونه و وداع میکنه با نماز. و اگه به ما بگن که الان دیگه اسرائیل تشبه بردن و فقط به شما اجازه دادن دو رکعت نماز بخونه، او دو رکعت نماز چقدر با حال میخونیم، چقدر سعی میکنیم با حضور قلب، با توجه دقیق قشنگ بخونی. همونم هر بار که میخوای نماز بخونی سل سلات موده، مثل کسی که میخواد وداع کنه با نماز، نماز بخون، زیباترین نماز عمرتو سعی کن بخون هر بار که نماز میخون. این همین نکته است که اون لحظه حال رو بهترین استفادهش رو. حدیث بعد فرمود لا تسیرن الا مع من تعرف. اینا نکته های خوبیه برای سلوک الالله ها، این احادیث رو حساب شده انتخاب کردن برات. فرمود با کسی که معرفت و شناخت درستی از اون نداری هم مسیر نشد سلوک تو راهت. لا تسیرن الا مع من تعرف، سیر نکن، سفر نکن، هم سفر نشو مگر با کسی که کاملا او رو میشناسی و مطمئنی نسبت به سلامت و صلاحیت او. خب ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست، با هر کسی همراه نشو. البته راه سلوک رو آدم همراه داشته باشه، تنها نره، خیلی راحت تر طی میکنه و خیلی سریع تر به نتیجه میرسه. لذا میگن الرفیق ثم الطریق، اول یه رفیق راه پیدا کن بعد به راه بیا. اما حالا این رفیق راه باید مطمئن بشی که صاحب سلامیه. فرمود جز با کسی که معرفت و شناخت داری از او که او صاحب صلاحیته هم سیر نشد. یه دونه دیگه حدیث بخونم. فرمود من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. فرمود کسی که خدای متعال از درون برای او واعظ و موعظه‌گری قرار نداده، آدم‌هایی که از بیرون او رو موعظه می‌کنن، موعظه‌هاشون در او سودی نمی‌بخشه و کارگر نیست. یعنی باید اول آدم دنبال این باشه که واعظی از نفس خودش داشته باشه. فرمود تو بال من کان له واعظ من نفسه. خوشا به حال کسی که واعظی از خویشتن داره. خودش رو موعظه می‌کنه. خودش رو نصیحت. یه کار خطا که میکنه خودش به خودش میگه خوب بنده خدا چرا اشتباه کرد. یه کار خوبی که میکنه خودش رو تشویق میکنه، خودش رو نصیحت میکنه، خودش رو دلالت میکنه. این واعظی که از نفس خودش داره این زمینه رو فراهم میکنه که حالا دیگران هم از بیرون اگر او رو موعظه کردن، موعظه های دیگران هم سود ببخشه برای او. الا کسی که از درون موعظه گری نداشته باشه، موعظه‌گرهای بیرونی هم برای او مفید نخواهند بود و سودی نخواهند داشت. خب امیدواریم خدای متعال ما رو از درس آموزان مکتب معارف امام باقر علیه السلام قرار بدهد. آمین. سبحان الله
محمد. محمد.